أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در تفصیلی که مرحوم آینائینی ذکر کردن و دلیلی که اقامه کردن که به هر حال محصل این دلیل این بود که چون امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست، بلکه در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی هست، لذا احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی باشه و مستلزم تکرار جایز نیست. خب نسبت به این دلیل اشکالات متعددی شده که ما حالا خیلی خلاصه این اشکالات رو عرض می‌کنیم. بعضی از این اشکالات به نظر ما وارده و بعضی از اینها به بیان مرحوم محقق نائینی وارد نیست. مجموع اشکالاتی که به آینائینی شده، حالا مقداریش که به اصطلاح بررسی شد حدود 7 اشکال، 5 اشکال رو مرحوم آقای فاضل در تفصیل الشریعه دارن، 1 اشکال رو مرحوم آقای خویی و 1 اشکال هم مرحوم آقای حکیم. ما خیلی خلاصه این اشکالات رو عرض می‌کنیم، چون به بعضی از این اشکالات به نظر ما مناقشه میشه کرد. اشکال اول که مرحوم آقای فاضل این اشکال رو به اصل مبنای محقق نائینی وارد کردند اینه که آینائینی فرمودند انبعاث باید ناشی از بعث باشه تا صدق امتثال بکنه، و اگر انبعاث ناشی از احتمال بعث باشد، چنانچه در امتثال اجمالی تحقق دارد، این موجب صدق امتثال نمیشه. یعنی آقای نائینی حرفشون این بود امتثال اجمالی لا یعد امتثالا با تمکن از امتثال تفصیلی. مرحوم آقای فاضل در اشکال با آقای نائینی می‌فرماید اصل این حرف که انبعاث باید ناشی از بعث باشد درست نیست. اون چه که قابل پذیرشه اینه که انبعاث ناشی از علم به بعث است، نه اینکه ناشی از خود بعث باشه. تازه علم به بعث هم به تنهایی برای انبعاث مکلف کافی نیست. همین که مکلف بدانه مولا بعث کرده، امر کرده، تحریک کرده، کافی نیست برای تحریک شدن مکلف، بلکه بعد از علم به بعث باید وعده و وعید هم در کار باشه. مسئله ثواب و عقاب و پاداش و مجازات، اینها باشه تا در قلب مکلف یک اشتیاق و تنفری نسبت به مأمورون به و منهیون عن پیدا بشه. پس علم به بعث هم تازه تنهایی نمیتونه موجب انبعاث بشه. علم به بعث به اضافه این ذمائم میتواند موجب انبعاث بشه. و وقت چطور آقای نائینی مدعی هستن انبعاث باید ناشی از بعث باشه؟ اگر قرار بود انبعاث ناشی از بعث باشه، یعنی انبعاث ناشی باشد از وجود واقعی بعث، یعنی همینقدر که این بعث محقق بشه، اگر این مسبب از او بود باید هیچ عصیانی و معصیتی در عالم تحقق پیدا نمی کرد. وقتی شما میگید انبعاث ناشی از بعث باشه، معنیش اینه، یعنی همینقدر که بعث محقق شد انبعاث هم تحقق پیدا بکنه، در حالی که قطعا چنین چیزی نیست. نباید بین عالم و جاهل فرقی می بود، در حالی که قطعا از حیث ترتب عقاب و ثواب فرقه. لذا معلوم میشه این سخن آقای نائینی که انبعاث ناشی از بعثه درست نیست، بلکه ناشی از علم به بعثه. بله، ببینید بعث چیه؟ ببینید وقتی میگه انبعاث، بعث کار مولا، تحریک کردن. بعث به چی تحقق پیدا میکنه؟ مولا چجوری ما را تحریک میکنه؟ به امر. وقتی امر میکنه یعنی بعث میکنه، تحریک میکنه. ببینید هل میده ما رو. به قول بعضیا هل دادن دو جوره، یه وقت هل واقعیه، فرض فرمایید یه کسی دیگری را دستشو میذاره پشتش هلش میده، یه وقت هل هل اعتباریه، هل دادن امر هل دادن اعتباریه. بعد یعنی همون هل دادن اعتباری، یعنی تحریک کردن. به جای اینکه خدا بیاد دستتو بگیره ببره بر سمت نماز، بهت میگه سله. این سله یعنی داره با یک هل دادن اعتباری شما رو به سمت نماز میکشونه. پس بحث یعنی امر و تحریک به وسیله مولا. اما علم به بحث مربوط به مکلفه، مکلفه که باید اطلاع داشته باشد از بحث و امر مولا. ایشون میخواد بگه تا مکلف علم نداشته باشه که منبعث نمیشه. وجود واقعی بعث، وجود امر و تحقق امر، او وقتی که خدا یا هر بنده ای، مثلا موالی عرفیه، یه مولای عرفی میگه دستور صادر میکنه عبدش بره مثلا فلان چیز رو بخره، انبعاث عبد آیا ناشی از اصل بعث و وجود واقعی بعثه یا ناشی از علم به بعث؟ چه عبد منبعث میشه؟ وقتی که اطلاع و علم پیدا کنه. درست فرمودید؟ حالا این بیانیست که ایشون به عنوان اشکال اول به مرحوم آقای نائینی وارد کرده، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما به این بیان مرحوم آقای فاضل اشکال داریم. ببینید ما این سخن محقق نائینی رو باید تحلیل بکنیم. این که ایشون می‌فرماید انبعاث ناشیه از بعثه، منظور این نیست که نسبت بعث و انبعاث نسبت علیت تامه و معلول باشه. اینجور نیست که تا بعث تحقق پیدا کرد حتما انبعاث هم حاصل میشه. محقق نائینه نمیخواد بگه سبب انبعاث و تحریک شدن مکلف وجود واقعی بعثه، تا ایشون بیاد این اشکال کنه که خب اگر این چنین بود پس باید اسیان از هیچ کسی سر نمیزد. منظور مرحوم نائینی اینه که با بعث امکان انبعاث برای مکلف فراهم میشه، یعنی به عبارت دیگر محقق نائینی نمیخواد بگوید با بعث انبعاث فعلی تحقق پیدا میکنه، هیچ وقت منظور این نیست. منظور این نیست که تا بعث تحقق پیدا کرد انبعاث از ناحیه مکلف فعلیت پیدا کنه، این که کاملا نوشته منظور نیست. بعث باعث می شود که زمینه انبعاث در مکلف فراهم بشه، به شرط اینکه عوامل دیگر هم فراهم بشه، موانع هم برطرف بشه. علم مکلف یکی از شرایط، حالا بر فرض علم هم پیدا شد آیا باز انبعاث صورت میگیره؟ بر فرض عقاب و ثواب هم به عنوان وعده و وعید ذکر شد، باز انبعاث محقق میشه؟ اگر اینجوری که شما یعنی مرحوم آقای فاضل فرمودن بخوام نگاه بکنیم، پس باید یکی یک موانع را هم ذکر بکنیم و بگیم انبعاث در صورتی حاصل میشه که علم به بعث پیدا بشه، این موانع نباشه. یعنی گویا به نظر ایشون بحث محقق نائینی ناظر به انبعاث فعلیه، یعنی گویا فرق کردن آقای نائینی نظرشون به انبعاث فعلیه و هم دلی ناشی از بحث نیست. قطعا این نیست مراد. انبعاث منظور انبعاث فعلی نیست تا این اشکال بخواد به اصطلاح وارد بشه. به نظر ما این اشکال اولی که مرحوم آقای فاضل به آقای نائینی کرده اند وارد نیست. اشکال دوم که این اشکال رو هم ایشون ذکر کردن، حالا این مجموعه این اشکالات رو در تفصیل الشریعه کتاب اجتهاد و تقلید همون جلد اولشه که حالا اگر شماره بخواییم برای ذکر کنیم صفحه 37 و 38 به دو سه صفحه این اشکالات رو اونجا گفتن. اشکال دوم اینه، ایشون میگن سلمنا که انبعاث ناشی از بعث باشه. دقت فرمودید ما از حرفمون در اشکال اول میگذریم و میپذیریم که انبعاث باید ناشی از بعث باشه، ولی چه دلیلی داریم که این مسئله در صدق امتثال مدخلیت داشته باشه؟ خیلی خب، حالا انبعاث باید ناشی از بعث باشه، اما این چه ربطی داره به مسئله امتثال؟ حرف آقای نائینی این بود که اگر انبعاث ناشی از بعث باشد امتثال و اطاعت صرف میکنه، یعنی باید مکلف عمل را به واسطه بعث مولا و امر او انجام بده. در این صورت که امتثال صرف پیدا میکنه، اما اگر انبعاث ناشی از احتمال بعد باشه، چنانکه در امتثال اجمالی و احتیاط امچنینه، اینجا امتثال صدق نمی کنه. لذا نتیجه گرفتن که با فرض تمکن از ازاله شبهه امتثال اجمالی فایده‌ای نداره، چون اصلا امتثال نیست. اشکال مرحوم آقای فاضل به ایشون اینه که مسئله امتثال به این معناست که عقل ما به ما حکم میکنه که باید عملی را که مولا از شما خواسته با تمام خصوصیات و شرایط اتیان کنید. اصلا حاکم به لزوم امتثال کیه؟ عقل. عقل به ما میگه باید اوامر رو اطاعت کنید. قبلاً هم بحثشو داشتیم، اطیع الله و اطیع الرسول، لزوم اطاعت خدا حکم عقلی، و اگر شرعم امر به اطاعت میکنه این امر امر ارشادی، پس عقل ما حکم به لزوم امتثال میکنه. خب همون عقلی که حکم به لزوم امتثال میکنه میگه کاری که شما میکنید باید همون مأمورون به باشه. دیگه امتثال غیر از این نیست. امتثال یعنی اون چرا که از شما خواستن به تمامه و کماله انجام بدید. دیگه این که برای صدق اطاعت و امتثال باید حتما انبعاث ما ناشی از بعث باشه، این از حضور شما دلیلی بر مدخلیتش در صدق امتثال نیست. این هم اشکال دوم. خب این اشکال به نظر ما اشکال واردیه. واقعا حقیقت امتثال از دید عقل اینه که ما این عمل رو انجام بدیم، اون چه که مطابق با اون چه که از ما خواستن، قناعت فرمودید. اما این که حالا این باید به اصطلاح ناشی از او باشه، انبعاث ناشی از بعث باشه، این چیزی نیست که در صدق امتثال مدخلیت داشته باشه. اشکال سوم اینه، باز میگن سلمنا که انبعاث ناشی از بعث باشه، و سلمنا که این مسئله یعنی ناشی بودن از بعث در صدق امتثال مدخلیت داشته باشه. به عبارت دیگر ما از دو اشکال قبلی صرف نظر می کنیم، با قطع نظر از دو اشکال قبلی عرض می کنیم بر این که در سقوط امر به هیچ وجه تحقق عنوان طاعت و امتثال معتبر نیست. اون چه که بر ما لازمه اینه که کاری کنیم که یقین پیدا بکنیم که امر مولا ساقط شده. سقوط امر مولا به اتیان به ما یتعلق به الامر به تمام اجزائهی و شرائطهی حاصل میشه. دیگه ما نیازی نیست دنبال تحقق عنوان اطاعت و امتثال باشیم. ما هیچ دلیل عقلی و نقلی نداریم که حتما باید این عنوان امتثال و اطاعت تحقق پیدا کنه. لذا این ادعای محقق ناینی که تا امکان امتثال تفصیلی هست نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، چون در این فرض صدق عنوان امتثال نمی کنه، این ادعای بدون دلیل. این اشکال سومی است که ایشون کردن، که اون چی که ما نیاز داریم سقوط الامر است، نه تحقق عنوان امتثال. به نظر ما این سخن مخدوش، یعنی این اشکال مرحوم آقای فاضل قابل قبول نیست. چرا؟ ببینیم آیا واقعا مسئله سقوط امر با مسئله امتثال دو مقولند؟ که ایشون میگه ما سقوط الامر رو نیاز داریم، کاری به تحقق عنوان امتثال نداریم. اینکه بحث عنوان به ما و عنوان که نیست، که ما میخوایم ببینیم، واقعا دقت کنیم ببینیم که آیا اصلا میشه مدعی شد که در جایی امر مولا ساقط شده ولی در این حال امتثال تحقق پیدا نکرده. حقیقت امتثال چیه؟ حقیقت سقوط امر چیه؟ خب حقیقت اینها به نظر ما یکیست. عقل ما به ما میگوید که اگر کاری رو انجام دادی و این معتیون به مطابق با مأمورون به بود، تو ممتثل هستی. همین عقل وقتی تطابق معتیون به و مأمورون به را میبیند میگوید امری که متوجه تو بود ساقط شده. آیا ما میتونیم بیاییم اینجا بگیم عقل ما در فرض امتثال اجمالی و احتیاط میگه امر تو ساقط شد، حالا میخوای ممتثل باش میخوای نباش؟ اصلا میشه این حرف زد؟ مگه امتثال چیه؟ مگه سقوط امر چیه؟ این که ایشون فرموده ما در برابر امر مولا فقط محتاج به این هستیم کاری کنیم که امر ساقط بشه، دیگه نیازی به تحقق عنوان امتثال نداریم، به نظر ما اینها اصلا قابل تفکیک نیستن، به هم پیوستن. اگر انسان ممتثل بود فسقط الامر عنه، اگر انسان کاری کرد که سقط الامر عنه فیعد عند العقل ممتثلا. ما نمیفهمیم این که ایشون میگه ما در برابر امر مولا فقط نیاز داریم به این که امر ازمون ساقط بشه و کاری به تحقق عنوان امتثال نداریم، این دوتا اصلا از هم قابل تفکیک نیستن. شما بفرمایید چیه سوالت آقا؟ آقای شما یه چیزی می‌خواستی بپرسی؟ آره باید از اونجا فاصله بگیری، یه خود آفتاب به نیفته. خب حالا بعد اگه شما سوال دارید؟ نه. این اشکال ما نه اون که نمیست سقط ناحیت المکلف یعنی کاری کرده که سقط تکلیف. بله این هم به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. اشکال چهارم این است که البته این اشکال چهارم هم با قطع نظر از اشکال اول ها، اشکال اول این بود که آقا انبعاث ناشی از بحث نیست بلکه ناشی از علم به بحثه. خب این اشکال هم با قطع نظر از اون اشکاله. فرض کنیم حرف آقای نائینی درست که انبعاث ناشی از بحثه نه احتمال بحث. خب تنها مرجع برای اطاعت و امتثال خود عقله، یعنی عقل استقلالا حکم میکند که امتثال واقع شده یا نشده، همطور که اصل وجوب امتثال رو عقل درک میکنه. تنها مرجع برای تشخیص امتثال، تشخیص اینکه آیا امتثال واقع شده یا نه، خود عقله. عقل همونطوری که بر انبعاث ناشی از بعد برای انبعاث ناشی از بعد حکم به تحقق امتثال میکنه، در جایی هم که انبعاث ناشی از احتمال بعث باشه حکم به تحقق امتثال میکنه. بلکه بالاتر به نظر عقل در جایی که انبعاث ناشی از احتمال بعث باشه تحقق امتثال و اطاعت اقواس، چون جایی که بعث هست از بعث منبعث بشه خب این امتثاله. اما اگر جایی احتمال بعث بده و منبعث بشه معلوم میشه این آدم خیلی آدم آماده و پابرکاب و قویه که به صرف احتمال بعث هم منبعث شده. این هم اشکال چهارم. خب این اشکال هم وارده. اتفاقا خود این اشکال چهارم به نظر ما با اشکال سومی که ایشون کرده با هم سازگار نیست و مؤید مناقشه ایست که ما بر اشکال سوم ایشون کردیم. بله وقتی شما میگید عقل تنها مرجعه برای تشخیص امتثال و در اینجا عقل عرض به حضور شما کسی رو که امتثال اجمالی میکنه رو هم ممتثل به حساب میاره، خب در فرض قبلی و اشکال قبلی هم همین بود که شما میگید خب اینجا سقوط الامر که هست، حالا ولو عنوان امتثال تحقق پیدا نکنه. اصلا این تفکیک درست نیست. حالا ممکنه خود ایشون هم بگه این دوتا با هم فرق نکنه، یعنی ممکنه کسی به دفاع از آقای فاضل بیاد بگه آقا ایشون هم نمیخواد بگه سقوط الامر و امتثال با هم دو مقوله جدان، میخواد با آقای نائینی بحث بکنه، به آقای نائینی اشکال بکنه، بگه خیلی خوب شما میگید این امتثال نیست اما سقوط الامر چه هست، یعنی در باب به اصطلاح اسکات خصم حالا مثلا یک سخن ایشون رو پذیرفته. ولی فرض ما اینه که اصلا این اشکال با تسلیم نسبت به حرف آقای نائینی و عدم به اصطلاح قبول اشکالات خودشونه، یعنی سلمنا داره اینجا. حالا ایان به نظر ما اشکال سومیشون اشکال واردی نیست. اینم اشکال چهارم. خب حالا این اشکال چهارم، بعد اشکال پنجم هم دارم که اشکال پنجم اینه، همون چیزی که دیروز شما فرمودید، اشکال پنجم اینه در امتثال اجمالی و احتیاط انبعاث ناشی از احتمال بعث نیست. تو شما فیل اشکال بکنید که چون انبعاث ناشی از احتمال بعث است پس لا یعد امتثالا، لذا با تمکن از ازاله شبهه و امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. اصلا اصل این حرف اشتباهه. در موارد احتیاط و امتثال اجمالی هم انبعاث ناشی از بعثه، ناشی از علم به بعثه. حالا طبق سخنی که ایشون دارن احتمال بعث اصلا در کار نیست، منتها علم علم اجمالی، یعنی اصل تکلیف رو میدانه و بعث برای او قطعیه، منتها نسبت به مبعوث الی تردید داره. پس اساسا اینجا امتثال اجمالی هم مثل امتثال تفصیلی در واقع به معنای انبعاث ناشی از بعثه، اینجا احتمال بعث نیست. احتمال بعث اونجا است که ما اصل تکلیف رو برامون معلوم نباشه، اینجا اصل تکلیف که معلومه. لذا به نظر میرسه که این اشکال هم اشکال درستیه، یعنی از پنج اشکالی که مرحوم آقای فاضل به محقق نائینی داشتن به نظر ما سه تاش وارده، اما دو تا از این اشکالات به نظر وارد نمیان. اینم پنج اشکال. اشکال ششم به مرحوم محقق نائینی اشکالیست که مرحوم آقای خویی به آقای نائینی وارد کردن که در تنقیح از حضور شما جلد یک همون اجتهاد و تقلید فکر میکنم صفحه 51 و اینها باشه، من الان ننوشتم اون رو ولی به احتمال زیاد همون صفحه 51 باشه، ایشون در مقابل آقای نائینی مدعی هستند که ما یقین داریم امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است نه در طول اون، چون آقای نائینی ادعا کرده بود رتبه امتثال اجمالی مؤخر از یا متأخر از امتثال تفصیلی. مرحوم آقای خویی در بیان این مطلبشون یعنی هم عرض بودن امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی می‌فرماید فرق بین عبادت و غیر عبادت این است که عمل عبادی باید با اضافه الالله تعالی انجام بشه، اما در توسلیات یعنی غیر عبادیات غرض نفس عمله و لازم نیست اضافه به خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه. پس ملاک امتیاز عمل عبادی از غیر عبادی همین اضافه به خدا، نسبت پیدا کردن با خدا، یعنی همون قصد قربت. فقط فرمودید این اضافه به خدا پیدا کردن و نسبت پیدا کردن با خدا یعنی همون قصد قربت. خب قصد قربت هم یعنی قصد امتثال امر، غیر از این نیست دیگه. بلا اضافه این نیست که یه سیمی حقیقتا از ما وصل بشه به خدا، نه، همون اتصال این چنینی پیدا بشه. منتها ما در عبادت آیا واقعا باید ببینیم نیاز داریم به این که این اضافه به خدا حتما باید معین و مشخص و تفصیلی باشه، یا نه این اضافه میتونه با اتیان به مأمورون به علا نحو الاجمال هم محقق بشه؟ ببینید اونجه که در عبادت مهمه اصل اضافه. حالا این اضافه گاهی با اتیان به مأمورون به علا وجه تفصیل حاصل میشه، گاهی با اتیان به مأمورون به علا وجه اجمال. مهم این اتصاله. و در جایی که ما اتیان به عرض به حضور شما عبادت میکنیم ولو الان نحو الاجمال و احتیاط میکنیم و تکرار میکنیم عمل را، این اضافه حاصل میشه. بعد ایشون یه شاهدی رو ذکر میکنه که عقلا در عمل به احتیاط شرط نکردن که باید تمکن از امتثال تفصیلی باشه، تمکن از ازاله شبهه باشه، کاری به متشرعین نداریم. عقلا احتیاط را فی کل الاحوال حسن و مطلوب میدانن، هیچ قیدی برای این حکم به حسن احتیاط ندارن. لذا اگر از عقلا در مورد کسی که عملی رو رجاء انجام بده چون احتمال مطلوبیت اون رو میده سوال کنیم که آیا این شخص ممتثل محسوب میشود یا نه، عقلا او رو ممتثل میدانن. ببینید پس با توجه به دو جهت، یک این که عقلا در عمل به احتیاط عدم تمکن از امتثال تفصیلی را ذکر نکرد، دو عقلا عمل به احتمال مطلوب بودن را درست میدونن. اینو شاهدش با توجه به این دو مطلبی که گفته شد، یک خوب دقت کنید، یک این که در عبادت صرف اضافه به خداوند مهمه، فرق بین عبادت و غیر عبادت در اینه، در عبادت اضافه به خدا لازمه، کیف تفه ولو با اتیان علا نحو الاجمال. و مسئله دومم این که عقلا برای حسن احتیاط هیچ قید و شرطی ذکر نکردن، نه عدم تمکن را ملاک میدونن و صرف احتمال مطلوبیت رو کافی میدونن. خب با ملاحظه اینها نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است. و همه سخن نائینی این بود که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست، مرحوم آقای خویی دارن میگن نخیر، امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به آقای نائینی دارن، این اشکال هم به نظر ما درسته. البته این قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی بود. فرمایش آقای خویی یه بخش دیگری هم داره که اونم باید نقل کنیم، اون ناظر به اون قسمت دوم کلام نائینی است. چون کلام نائینی این بود که اگر ما شک کردیم که آیا با امتثال اجمالی امتثال محقق میشه یا نه، مرجع ما اشتغال، قاعده اشتغال میگه نه. آقای خویی به این حرف مرحوم نائینی هم یه اشکالی دارن که اینو به عنوان قسمت دوم فرمایش آقای خویی اینو حالا فردا عرض میکنیم و باید ببینیم اونم درست یا نه تا فردا انشاءالله. الحمدلله.